الهی حبی که مولد مطمئن الیک و انه امسال قلوب بیاعی نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه وتصير ارواح معلقه بعز قدسك بمحمد و اهل بيته صلواتك عليه و عليهم اجمعين. داشتیم تحلیل میکردیم اون فقره ای از عهدنامه مالک اشتر رو که مربوط به امر قضا و قضات بود و عرض کردیم فقرات این قطعه میتواند مورد استدلال و تمسک قرار بگیره برای تبیین استقلال قاضی و از کردیم که این در حقیقت بر اساس یک قاعده شده نیست. قاعده رو گفتیم، قاعده تحلیل المنظاری، که ما هر متنی رو تصور نکنیم تنها یک دلالت داره، بلکه میتوان از یک متن چند دلالت رو دریافت کرد. این غیر از قرائت پذیریه، این دلالت هایی که متن به صورت غیر متعارض و بر اساس قواعد و به اتکاء واژگان و جملات متن میشود برای چند موضوع از یک متن استفاده کرد و برای اون چند موضوع استدلال کرد. و در این بحث ما از همین زاویه و منظار و نظرگاه که ببینیم این قطعه از عهدنامه چه دلالتی بر استقلال قاضی داره. عرض کردیم که حضرت فرمودند که از میان مردم و شعب و به تعبیر رائج رعیت، کلمه رعیت در ادبیات سیاسی متأخر ایران معنای منفی پیدا کرده. واژه ها گاه معناشون به اصطلاح قلب میشه و گاه به معنای مخالف حتی معنای موضوع له به کار میره. کلمه رعیت هم از همین جمله است. مثل واژه ملت که گفتیم ملت بیان شریعته، ولی امروز ملت بیان شعب مردم به کار میره. رعیت و رائی در واقع مفهوم ارزشمندی داشته که در درونش هدایت نهفته بوده. رائی عنصر مسئول و مسئول از هدایت مردم هست. رعیت کسی است که در زعامت و رعایت رائی حرکت میکنه، ولی الان گفته میشه رعیت یعنی مردمی که در زمینی کار میکنند و تحت نفوذ و استثمار مثلا اربابی خانی هستند. این معنا در فارسی به ذهن میاد. این کلمه در واقع معناش این نیست. معنای موضوع له این واژه در ادبیات عرب با معنایی که امروزه تو این 60-70 سال اخیر یا کمتر و بیشتر در ایران در فارسی میفهمیم به اون معنا نیست. اینو توجه داشته باشیم. عرض کردیم در این قطعه از عهدنامه فقرات متعددی است که هر یک از یه حیثی میتونه برای تبیین استقلال قاضی مورد استفاده و تمسک قرار بگیره. این که فرمود از بین رعیت و مردم افضل اونها رو نزد خودت برگزین، چرا که اگر فرد افضل و برتر برگزیده شد، فرد برتر کمتر تحت تأثیر فرد فروتر قرار خواهد گرفت. وقتی قاضی احساس شخصیت کنه یا در مقام اثبات و یا دارای شخصیت باشه ثبوتن در مقام ثبوت، اینجور کسی کمتر تحت تأثیر و نفوذ قرار خواهد گرفت و استقلال قاضی و امر قضا حفظ میشه. وقت بعد فرمودن معیارهایی داره، به یه معنا این افضلیت رو حضرت شروع کردن به تبیین که افضلیت به چه چیزی است، شاخصهای افضلیت کدام است، از چه چیزهایی میتوان فهمید که این فرد افضل است، یا بفرمید به تعبیر دیگری افضلیت چه آثاری دارد. در واقع اگر از بین رعیت افضل آحاد برای قضا برگزیده شد، چه پیامدهای مثبتی خواهد داشت، چه آثار ارزشمند و مثبتی خواهد داشت. فرمودن لا تزیق و به الامور، امور او رو در مزیقه قرار نمیده. آدم دارای سعه صدر حول نمیشه، به اصطلاح به تنگ نمیاد، دارای شجاعت، نمیترسه، به لحاظ روحی آدم قوی است، قوت قلب داره، اطمینان به نفس داره، در شدائد و حوادث و وقایع خودشو نمیبازه، دارای فطنت و فراست در مقام تشخیص و در مقابل شبهات و شکوک دچار تحیر و سرگشتگی نمیشه. لا تمحک الخصوم، خصوم اون رو ماهک نخواهد بود، او دچار محک و لجاج در مقابل خصوم نمی شود که رأی منصفانه و عادلانش از دست بده. این یه معناست. معنای دیگر این است که لا تمحک الخصوم یعنی خصائم، خصیمات. خصوم در واقع مصدر به معنای خاصم، کسانی خصم معنی خاصمه دیگه، مختصم، یعنی متخاصمان او رو نمیتونن محک بزنن، احتمال بدن بشه درش نفوذ کرد. این دو معنا رو گفتیم از این فرقه میشود استفاده کرد. ولایت مادا فی الزله، در لغزش پایدار نمیمونه. به هر حال قضا محط زله است، همواره لغزشگاه اصولا قضا. قضات پیوسته در مزان مزله و لغزش به سر میبرن و قهرن قاضی ممکنه دچار خطا بشه، قدم و قلمش به خطا بره. اما قاضی دارای مثلا شجاعت، قاضی دارای قدرت روحی، قاضی دارای به اصطلاح روحی خطرپذیری، قاضی دارای روحیه خطا، از آن به خطا و خطا پذیری که آقا از من خطا سر زد، این سبب میشه که این بر خطا اصرار نورزه و همچنان بر خطاش پایدار نمونه و ادامه نده خطای خودش رو. فقرات دیگه، ولا یحصر من الفیء الی الحق اذا عرفه. حصر عی به معنای عی، این که کسی از هر سه جهاتی از برگشت به حق آنگاه که حق روشن شد براش نمیترسه. بگه آقا من قضاوت کردم، حکم کردم، تصمیم گرفتم، اقدام کردم، حالا ولو معلوم شده خطایی رخ داده، اشتباه شده، ولی از خوف این که مبادا من از آن به خطا بکنم، اعتراف به اشتباه خودم بکنم، این سبب بشه بگن آها این بلد نیست قضاوت کنه، بینه اشتباه میکنه، یا شخصیت من مشوه بشه، آروم بره، یا احیانا من خطا کردم، قضا به نفع کسی که حقش نبوده کردم، قهرن مصالح و منافع اینجا مطرح است، این مصالح و منافع از دست برود. آدمی نباشد که از فیع به حق، فیع یعنی رجوع به حق، خود کلمه فیع در قرآن هم هست که حتی تفیع، این که دو طایفه با هم نزاع میکنن، اگر نسخ و شفقت و نفذی رفتن با اون که داره طغیان میکنه بجنگید تا او به حق برگرده، ولو دو طایفه مؤمن باشند، مؤمنه باشند، مؤمنتین باشند. به هر حال فیع به حق، برگشت به حق. کسی شرم خجالت نکشه، نترسه از اینکه خطاشو بپذیره و اگر قضای غلط و خطایی کرده است برگرده و حق رو از نو ترک کنه. چنین نباشه. این ابن ابی الحدید گفته که این ولا یحسر من الفیء الی الحق اذا عرفه، همون معنای جمله قبلی رو داره، ولا یتمادا فی الزله. در اون قبلی حضرت فرمود که به لغزشش ادامه نده، کش نده، پای نفشوره، پایدار نمونه برای همون لغزشی که کرده است. ایشون میگه که این فقره هم همون معنا رو میده، فقط یک عنصر اضافه داره، یک مطلب زائده داره، و اون این که به اصطلاح منشأ اصرار بر خطا و لغزش رو بیان میکنه و منشأ این که مبادا مثلا خجالت بکشه، مبادا خوف داشته باشه، مبادا نگران این باشه که احیانا منافعی از دست میره، مسائلی به مخاطره میفته. در واقع بیان یک عنصر اضافه بر نکته ایست که در اون فقره قبلی است، ولی به نظر میاد هر دو فقره پیام مستقل دارند. در اولی میگوید که به محضی که خطا را فهمید باید از راه خطا برگرده، این که در واقع بر خطا پای نفشوره و اصرار نورزه، این خودش یک پیامه، یک شرطه، یک شاخصه، شاخص یک قاضی مستقله، شاخص یک قاضی منصف و عادله و لایقه. این خب یه بحثه که بر زلت و بر گمراهی اصرار نورزه در حیث به اصطلاح سلبی قضیه. در فقره بعدی می‌فرماد که حق رو اعلام کنه. یه وقت ممکن است که قاضی حکم کنه به خطا و بعد به جای این که حکم به حق کنه بر خطا اصرار نورزه، مثلا بگه حالا بیایید با هم مصالحه کنید، و قاعده داریم که طبق قواعد از جمله قواعد فقهی قضایی است که قاضی حق نداره اگر حق رو تشخیص داد به طرفین دعوا بگه بیایید حالا مصالحه کنید و یه راه مصالحه بین اینها اجرا کنه، اونا رو به صلح دعوت کنه، به صلح وا بداره. نه، این حقو نداره. اگر به حق رسید تکلیف و وظیفه اون است که حقو ابلاغ کنه. دانش این دو فقره در واقع دو پیام مستقل دارند و میتواند دو شاخص قلمداد بشوند. عرض شود که ولا تشرف نفسه علی قمع. اشراف یعنی الاطلاع، اطلاع یعنی نگاه از بالا، مطلع بودن، ولذا با علا به سلام به کار میره، با الاطلاع علا، نمیگن مثلا الاطلاع فی، الاطلاع له، الاطلاع علا، چون از بالاست. نفس قاضی نباید با مشرف بر طمع باشه، ناظر به طمع باشه. نفس قاضی آنچنان نباید باشد که از بالا داره به مطامع نگاه میکنه، نظر به مطامع نداشته باشه نفس قاضی، آزاد باشه، چشم طمع به تعبیر فارسی، شاید تعبیر خوبی، این شاید معادل همین عبارت حضرته، چشم طمع نداشته باشه. چشم طمع نداشتن یعنی نگاه به طمع نداشته باشه. شاید قبل از خود بنده هم الان متفتن میشم، شاید قبل از این بیان از تعمیر سامو علی ما نمیفهمیدیم چشم طمع داشتن یعنی چه. شاید معنی چشم طمع همین ذیل همین عبارت و فقر عزته. لا تو شرف نفسو علا قمع. نفس اطلاع و اشراف و نظارت بر طمع نداشته باشه، به طمع نگاه نکنه، چشمش رو از طمع ببنده. ولا تشرف نفسه علا طمع، این که در واقع به امید طمعی، طمع به منافعی و احیانا طمع به حصول مصالحی او رو باز ندارد از اینکه اون رأی رو که باید بدهد بدهد. این جمله، بعضی دیگر از جملات این قطعه از عهدنامه، یک پیام دیگه داره که به موقع در بررسی یکی دیگر از قواعد فقه القضا بهش باید یادمون باشه برگردیم و تمسک کنیم. اون بحث حیادیت القاضی است، بیمیل بودن قاضی به اون سو اون سو، یعنی به اصطلاح بیطرفی غیر از استقلاله، استقلال در مقابل نفوذ دیگران از بیرون، عوامل بیرونی یا عوامل درونی معنی کردیم. حیادیه یعنی میل به این سو اون سو نکنه، میل به این سو اون سو نکنه، یعنی اینکه بیطرف باشه. این در واقع وجه لا تشرف نفسه علی الطمع، این چشم طمع نداشته باشه به چیزی، به متام، به اون چه که متعلق طمع میتواند باشد نظاره نکنه و نظر نداشته باشه، یعنی اینکه این به اصطلاح اینکه یک کسی طرف، یکی از متخاصمین مثلا جاهی دارد، جیفه‌ای دارد، مال و منالی دارد، نفوذی دارد، ممکنه بعدن اگر به نفع حکم کرد این آقام منتفع بشه یا بتونه روزی به اون مراجعه کنه نفعی ببره، اینجور میل به یک سمت نکنه، مستقل باشه. یعنی هم در واقع این بی‌طرف بودن به نحوی منشأ استقلال هم هست. قاعده در واقع الحیادیه به نحوی میتونه منشأ قاعده الاستقلال باشه، چون که بعضی از قواعد در طول بعض دیگر هستن. بین این دو قاعده این رابطه و نسبت هست که اول ورود به بررسی قاعده استقلال ما اشاره کردیم که قاعده به سلام الحیادیه، بیطرفی قاضی مرتبط با قاضی با قاعده استقلال هست. به یکی از دو طرف مترافعین میل نداشته باشه و یا احیانا به کس دیگری، نه تنها طرفین بلکه به جهات دیگری، احیانا فکر کنه که آقا من اگر چنین قضاوت کنم، چنین حکم کنم، ولو مترافعین ندانند، ولو از قبل خود مترافعین من منتفع نشوم، اما بر اساس سیاست ها ممکن است که من منتفع شم. مثلا حتی این حالت هم به اصطلاح در فرد نباشد. ولا یکتفی به ادنا فهم دون اقصا. این جمله و این فقره پر معنا و ذات الابعاد است، ذات الاطراف، به تعبیر قابل حمل به چند وجه، یا به تعبیر دیگری و شاید دقیق‌تر، این فقره یک معنا و یک شاخص و یک شرط دارای چند وجه و چند بعد رو داره مطرح میکنه. اینکه لا یکتفی به ادنا فهم دون اقصا، اکتفا نکنه، بسنده نباشد. بسنده نکنه کلمه غلطی است، بسنده یعنی کافی و اسم فاعله. بسنده نباشد، کافی نباشد یا اکتفا نکند، و اگر بگیم باید بگیم بسندگی نکند. لا یکتفی به ادنا فهم دون اقصا، اکتفا نکنه به فهم کوتاه، فهم نزدیک، فهم سطحی، به فهم سطحی، دم دستی، سردستی اکتفا نکنه، به جای فهم اقصا، فهم بلند، فهم دور، دوراندیشانه، فهم عمیق. حالا این که به فهم کوتاه بین نباشد، سطحی نگر نباشد، و این که دور نگر باشد، ژرف‌اندیش باشد، عمیق بین باشد، در چه جهاتی؟ اون جهات مختلفی که در مسئله دخیل است ابعاد مختلفی به معنای این جمله میدهد. این که قاضی در مقام فهم حکم یک فهم دم دستی و سردستی و سطحی نداشته باشه، مجتهد باشه، مضبوط، فنی، عمیق و التزام داشته باشه به تحصیل فهم دقیق و اجتهاد عمیق در حکم امر، در موضوع، در یک قضیهی در فهم حکم اجتهادی فهم کنه، از مصادر تشریع اجتهادیان و با معنا به همون معنای فقه که همون فهم دقیق است، فهم دقیق است، فهم کنه حکم را. این یه بود که این عدم اکتفا به فهم سطحی، سردستی و کوتاه‌بینی و سطحی نگری در فهم از لحاظ حکم، اجتهاد در حکم، کار اجتهاد مجتهد عمدتاً معطوف است و متعلق اجتهاد عمدتاً حکم است، و هرچند که موضوع هم موضوعات مخترع شرعی احتیاج به اجتهاد داره و امروزه و در روزگار ما موضوعات فنی و علمی نیز احتیاج به فهم اجتهادی داره نسبت به موضوعات، و فقط موضوعات عرفی ممکنه ساده باشد و تازه موضوعات عرفی هم امروز پیچیده تر از موضوعات عرفی گذشته شده، در چه موضوع هم همینطور هست. به لحاظ همین تبیینی که به جهت پیچیدگی موضوع عرض میکنیم، باز وجه دیگر و بعد دیگر معنوی این فقره میشود عدم اکتفا به ظواهر امور در تشخیص موضوع. موضوع حکم تشخیص بده، به همون ظواهر نگاه کنه، در قضا غیر از آن است که شما تو جامعه راه میری که کار رو باید حمله بر صحت کرد، در قضا باید دقیق بود، بلکه باید شاک بود نسبت به مجرم، نسبت به جرائم، و باید در تشخیص موضوع از توغل و تعمق استفاده کرد، در تشخیص موضوع با فتانت در ماهیت نزاعات مواجه شد، با ماهیت نزاعات مواجه شد و پیشینه و ریشه مسائل رو باید شناخت، خلفیات به اصطلاح خصومات را، سوابق خصومات رو و پیشینه و پشتوانه های خصومات رو باید مورد دقت قرار داد تا فهمید این خصومت، این نزاع منشأش چیست، ماهیتش کدام است. به باطن جرائم باید توجه کرد، اینکه ما به صورت جرائم متوقف بشیم این قضا دقیقی نیست. در یک مقطعی به مناسبتی خیلی سال پیش، 25-26 سال پیش و بلکه شاید بیشتر، همین حوالی، به مناسبتی ما جمع محدودی از آیون خدمت آقا رسیدیم، مناسبت داشت در مسئله امر به معروف و نهی از منکر بود. بعضی از این آقایون که الان هم تشکران ده نفر بودیم بودن، رئیس محترم خبرگان، رئیس قوه قضاییه اون زمان، و بعضی آقایون دیگه بودن. وقت آقای مطلبی گفت که آقا به این که تعبیر مشهدی هم کرد، گفت که این که یه لاخ موی یک زنی از مثلا زیر روسرش بیرون اومده، این منکر نیست، منکر اون فکریست که پشت اینه. بعد از این جلسه که جلسه مفصلی بود، ما آمدیم آیون نشستن به تحلیل محتوای بیاناتشون. من از کردم آقا مطلب دقیقی گفتن ها، ایشون میگن منکرات فکری مقدمه، این رفتارها ناشی از اون منکراته، اونو با درستش کرد، باید تمرکز کنیم رو بخش. یه زن آقایون که از معارف و مشاهیره گفت که آقا، بعدیشون فهمدن که این یه لخمو که بیرون میاد این گناه صغیره است. بعدی آقا گفت که آقا تکرارش میشه گناه کبیره دیگه. ما دیدیم عجب فهمی، و از اون زمان دیگه اون جلسه رو من نرفتم، هرچه هم اصرار کردم. این فهم عمیق از مسائل مهمه، به ظواهر قضیه نباید نگریست، قاضی نباید ظاهربین و سطحی نگر باشه، در مقام تشخیص موضوع، گاه موضوع پیچیده است، ظاهر ساده‌ای داره، آقا یه اشتباهی شده، مثلا فرض کنید که یک اوهما مورد اصابت واقع شده، بعدم یه دم دلشون سوخته میخوان بیان مثلا اعتراض کنن، انتقاد کنن. و این باید عمیق‌تر دید. وقتی مینیست سفیر انگلیس حتی میاد تو صحنه شروع میکنه تو تظاهرات حضور داشتن و عکس گرفتن و رأساً میاد حضور پیدا میکنه، ساده است این قضیه؟ به همین سادگی باید کنار قضیه گذشت؟ باید دقت کرده یادی از و تکریمی بکنیم از سردار قهرمان صادق ایثارگر مخلص فوق‌العاده مؤثر جانشین شهید بزرگوار تهرانی مقدم، در این شهامت پذیرش مسئولیت و پذیرش خطای نیروی تحت امر و تبرئه همه جز خود، با اینکه خود او مقصر نیست، نه بالمباشره مقصره چون او که نزده است و نه بالواسطه والوساطه مقصره چون اونی که باید احیانا مثلا فضای کشور رو، آسمان کشور رو ساعتی مثلا میبست، نیروی هوافضا نیست مسئولش، ولی اینجور مردانه پذیره. ولا یحسر من الفیع الی الحق اذا عرفه. سردار حاجی زاده مظهر این فقره است، این کلام امیر علیه السلام است. قدر بدونیم اینها رو، اینا رو وقتی از دست میدیم بعد اون وقت میفهمیم که چه کسایی رو از دست دادیم و مراقب باشیم اینها تضعیف نشن، شخصیتشون مشوه نشه و کاری نکنیم که فردا کسی دیگه از آن به اعتراف به خطا نکنه، مسئولیت نپذیره، مثل بعضی حوادث از مسئولیت‌های خود فرار نکنن افراد و این اخلاق متعالیه رو ارزش بدیم و مردم باید امروز تشکر کنن از این سردار با اخلاص، با صفا و با وفا، مسئولیت پذیر و متخلق، ایثارگر. همین مرد این افتخار را آفرید که پایگاه عین الاسد رو و پایگاه دیگر این بکار زد. همون زمان که این افتخار را آفرید، این اتفاق خطا افتاده، باید منصف باشیم. این مرد مرد بزرگیست، جانشین دانشمند بی ادعا شهید تهرانی مقدمه. من رو میشناسم به جهاتی که عرض کردم، هم به اعتبار این که خب به حالا به قول بچه تهرانی هم بچه محلمونه، در واقع از خانواده شون و از خانواده شهیدن، خودش از نوجوانی جوانی من میشستم ایشون جزه کسانی می در دوران مبارزات دو جلسات ما حضور پیدا میکرده، از اون زمان میشستمش که این جوان چقدر مخلصه، چقدر با صفاست، چقدر با وفاست، چقدر ایثارگره، در جنگ چه کرده، در همین پیگزاری همین سازمان هوافضا، نیروی هوافضا که روزی عرض کردم یک واحد بود بعد یکان شد و الان شده نیرو و مایه اقتدار کشور ما و جبهه مقاومت در جهان، همینا سهم داشتن، همین این کارو کردن دیگه، این همه خدمات. حالا اگر یه نیرو تحت نظر اینا، کسی که مانیتور به صلاح دستش بوده و کار مانیتوری که انجام میداده اشتباه کرده باشه، که نباید همیشه زیر سوال ببریم. این همه خطاهای فراوان، این همه هواپیما که قدرت ها و اول قدرت ها و موشک زدن، اینا ظرف دو روز سه روز اعلام کردن. بعضی هواپیما ساقط شده در اوکراین، هنوزم 6 سال گذشته هنوزم نظر نهایی رو اعلام نکردن، 8 روز 10 روز 6 ماه گاز طول کشته، 10 سال هم داشتیم، بعد 10 سال اعلام کردن بله ما خطا کرده بودیم. اینو بلافاصله با بررسی اعلام کردن، مردان آمدن گفتن آقا گردن ما از اون باریک‌تره، هر چه حکم کنید بپذیریم. وقت اصرار بر اینکه یه همچین نیروی قدری رو و دانشمندی رو که از اینها البته باید مراقبت بشه، دانشمند ایشون و بسیار تواناست در بعضی از حوزه‌های مرتبط، اینکه شما ببینید تونستن با جنگ الکترونیک، بارها این کارو کرده بودن، این بار هم این کارو کردن که خود آمریکایی‌ها و دنیا متحیر شد که چی شد این همه به اصطلاح پوشش‌های هوایی و نمیدونم گنبد آهنین و تجهیزات بسیار پیشرفته سرسام آور دفاعی، اینه یه قفل شدن و موشک راحت رفت فرود آمد، این پایگاه رو نابود کرد. کی کرد اینو؟ این جنگ الکترونیک کی کرد؟ صدار اجزاده کرده، متخصص جنگ الکترونیکه، فوق العاده پیشرفته است، فوق العاده دانشمنده. حالا اینو متوازن بندگان خدا تمتراقی ندارن و اسم رسمی ندارن، نه اسم دکتر، نه اسم آیت الله، نه اسم کذا، عمل میکنند. وقت اینجور نباید تضعیف بشن، خیلی باید دقت کرد و دشمن دوباره به صحنه آمده دیگه. از این آشکارتر انقدر وقی که سفیر یک کشوری پرشو بیاد تو تظاهرات شرکت کنه، انقدر وقی جلو دانشگاه، اینجور آشکار و علنی، انقدر ما رو ضعیف میتونن. وقت این کشور پلید روباه پیر با این همه عمل کرده خائنانه طی ده ها سال توی مملکت، بعد از این فاجعه و بعد از این حمایت‌های محکم از امریکا در شهادت شهید سلیمانی، بعد ما از اینجا برداریم تماس بگیریم با انگلیس، خیلی جای تعجبه. نمیشه اینا رو ساده انگاری و ساده لوحی قلمداد کرد، میتونه معنی دیگه داشته باشه. بسیار تأسف آوره که ما نمیتونیم دشمن تشخیص بدیم، نمیتونیم موضع قاطع بگیریم و دشمن از اینها سوء استفاده میکنه. احساس کنم و میترسیم، ما کم داریم، خیلی بده، دقت میخواد. انا مکتفای القاضی به طرق و الالات العادیه، در مقام به اصطلاح ابزارهای تشخیص هم باز دقت و عمق لازم است که هم مجرم رو خوب تشخیص بدن، هم با فراست مجرم رو بیازمایند. یک قطعه رو مرحوم است رضوان الله تعالی علیه ابن عبدالحدید میگه که حضرت به صلاح در اون زمان یکی عبد یکی مولا بوده، عبد قوی اعلام میکنه در شهر غریبی که من مولا مینه عبده، من مالک اینم، هرچم مالک دهات میزنه اعلام آقا من مالکم، نمیتونه اثبات کنی، دلیل نداری که شاید امروز برده داری بود سند میزدن، سندی که نداشتی که میرن به محکمه و حضرت قضاوت کنه، هرچی میگه اعتراف نمی کنه. خب عبد میگه خیلی خوب، سر هر دو رو توی به صلاح حفره از دیوار بکنید و بعد به پیغمبر میگه غلام گردن عبد بزن، یهو عبد فریاد میزنه سرش میشه بیرون، اعتراف میکنه. بله شیوه هایی برای تشخیص مجرم سطحی نباید دید، شیوه های پیچیده لازم است. در دقت دوراندیشی، یعنی این که اکتفا نکنه به سطحی نگری نکنه، یعنی دوراندیشی هم بکنه، حزمت داشته باشه، حکم که صادر میکنه عواقبش چی میشود و عواقب حکمت فکر کنه. و در مجموع میتوان گفت که مجموع این ابعادی که داریم از این فقره این قطعه از عهدنامه حضرت استفاده میکنیم، همه اینا درسته. یعنی همه اینا یعنی همون به اصطلاح عدم اکتفا به ظواهر امور و سطحی نگری و کوتاه‌بینی و کوتاه‌فهمی و اینها، و در واقع ابعاد ولا یکتفی به ادنا فهم دون اقصا قلمداد میشه این ابعاد. و این همه استقلال قضا و استقلال قاضی رو تضمین میکنه، اینا اگر نباشه که استقلال معنی نداره و تحقق پیدا نمی کنه. و بعد حضرت شروع میکنن به بعضی دیگر از اوصاف رو بیان کردن که حالا ملاحظه بفرمید، شاید نیازی به ادامه تبیین این قسمت نباشه، حالا ببینیم اگر دیدیم که لازم است یه توضیح دیگه هم تتمه این قطعه رو عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد.